های خود انسان شرایط اون خونه رو فراهم بکنه، دمای خونه رو یکسان نگه داره. مثلا یکی از مشکلاتی که حالا توی خونه ها وجود داره در فصل زمستون، خونه ها به اندازه گرمای تابستون گرمه و باعث تعریق میشه، اصلا سرماخوردگی و همه اینها رو هم میبره بالا. اما اگر ما این سیستم ها رو هوشمند بکنیم، یک دمای متعادل رو بتونه در خانه به وجود بیاره، خب طبعا این منجر به این میشه که ما مصرف انرژی کنترل شده ای رو داشته باشیم و این کنترل باعث میشه که ما مناطقی که از یک سری از انرژی ها محروم هستن، حالا روستاهایی که آب شاید با کیفیتی ندارن یا اونقدری حالا منابع بهشون به درستی نرسیده، از کیفیت منابع بهره‌مند بشن و بهشون کمک بکنه. پس به عنوان نتیجه گیری میشه گفتش که با یک نگاه درست و مدیریت خوب در حکمرانی داده، ما میتونیم بهره‌وری خیلی مناسبی رو در کل کشور به وجود بیاریم.
تشکر میکنم جناب دکتر اکبرزاده. ما توی یکی از گفتگوهای یکی از دوستان نکات جالبی رو میگفت، نمیدونم حالا شما با توجه به تخصصتون و تجربتون در این حوزه چقدر کار شده توی این حوزه و چه اقداماتی رو میشه انجام داد. نگاهش هم این بود، میگفت که من اگر در منزلم بتونم حالا از طریق گوشیم، از طریق لپتاپم یا مسیرهای دیگه‌ای مرتب بتونم مشاهده بکنم که میزان مصرف برقم چقدره، میزان مصرف آبم چقدره، میزان مصرف گازم چقدره، افزایشیه، کاهشیه، اینها، میگفت این خیلی میتونه به من کمک بکنه. که آیا وزارت نیرو و حالا سازمانهای مربوطه برای این فکری کردن؟ من یه مثال کاربردیش هم براتون بزنم، حالا در حد هوش مصنوعی و اینها نبود. ما در یکی از دانشگاه‌ها که شعب شهرستانی داره و تعداد زیادی شعب شهرستانی داره، اومدیم همین کارو کردیم، براشون نمودار تهیه کردیم که آقا شما مصرف برقتون بسته به تعداد دانشجو و تعداد استادی که اونجا دارین و مقایسه با مناطق همجوارتون، مثلا فرض کنید اگر خوزستانی مقایسه با کوکیلویه و بندرعباس و اینا، اگر شما در مناطق سردسیری مثل شهر کرد هستین مقایسه با شهرهای همجوارشون. این نمودار رو که به اینها نشون میدادیم، به رؤسای دانشکده‌هامون در سراسر کشور نشون میدادیم، خود اینها میرفتن دنبال مدیریت مصرف در منطقه. اینو در سطح حاکمیت میخوام ببینم این کار انجام شد. یکی از دوستان ما تماس گرفت بعد از اینکه این نمودار رو ما در شورای دانشگاه به اینها ارائه کردیم، گفت که چیکار کردین اونجا در تهران؟ گفتم چی شد؟ گفت هیچ، این رئیس دانشکده از همایش که برگشت تو راهرو راه میرفت برق رو خاموش میکرد خودش. این تأثیر رو داشت. بلاخره این داده‌ای که در اختیارش گذاشتیم، نمی‌دونست این میزان مصرفش چقده. مثلا طرف در یکی از استان‌ها میزان مصرف تلفنش خیلی بالا بود، خب رفت مدیریت کرد، تعداد تلفن‌ها رو کم کرد، یه کار این شکلی کرد که بتونه کاهش. بالاخره با میانگین همه این دانشکده‌های سراسر کشور باید بخونه دیگه. میخوام بگم توی سطح خرد ما این کار کردیم، یه داده‌ای رو شفاف اعلام کردیم، به اشتراک گذاشتیم، تأثیر خودش رو تو کاهش مصرف گذاشت. بعد از این مدت در سطح حکمرانی آیا این اتفاقات داره میفته یا نه؟ شما اطلاعی دارید که این اقدامات انجام میشود یا نه؟ که شهروند ما، کارمند دولت ما، نمیدونم بخشای مختلفی که میتونه اثرگذار باشه، یه اطلاع رسانی مستمری به اینها اطلاع رسانی بشه و بدونه چه اتفاقی داره میفته. ما همین الان شاید مثلا خودمون اگر بدونیم که میزان مصرفمون نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، خودمون یه مدیریتی در مدیریت مصرفمون داشته باشیم، یا اگر بدونیم مثلا فرض کنید در فلان حوزه این افزایش اتفاق افتاده، قطعا خیلی میتونه مؤثر باشه در مدیریت مصرف. در خدمتتون هستم.
دقیقا درست میفرمایید. کلا حکمرانی داده از دید پیاده سازی سه بخش داره: یک بخش به اصطلاح جمع آوری، دو پیشبینی و سه مصور سازی. این چیزی که شما فرمودید در واقع عطف به قسمت سوم یا همون مصور سازی یا ویژوالیزیشن هست. یکی از قدرت‌های حکمرانی داده اینه که میتونه به صورت واقعی و به صورت جزئی توی هر سطح در واقع دانه‌بندی، همون به اصطلاح لول دانه‌بندی که ما می‌خوایم، برای ما به اصطلاح مصورسازی رو انجام بده. مثلا یک کاری که الان داره توی در واقع توزیع برق انجام میشه، ولی خب کار بسیار سنگینی، الان دوتا تیم دانشگاهیه خوب دارن روش کار میکنن. یک همچین کاریه که با استفاده از کنترل‌های هوشمندی که الان تقریبا فکر میکنم 50% خونه ها حداقل داشته باشن، میان و متوجه میشن که یک خونه نسبت به همسایه هاش چقدر بیشتر یا چقدر کمتر مصرف کرده. خونه هایی که به اندازه مثلا 15-20% نسبت به همسایه خودشون بیشتر مصرف کرده باشن و یه اسمس یک پیامک برشون میره که وضعیت شما نسبت به همسایه هاتون در واقع وضعیت مصرف برقتون یک کمی بیشتره، اگه میشه مثلا کنترلش کنید. این کار داره انجام میشه همطور که شما فرمودید و خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه خیلی وقتا همطور که جناب اکبرزاده فرمودن خود شخص نمیدونه که داره زیاد مصرف کنه، فکر میکنه نرمش همینه دیگه، یعنی فکر میکنه که باید خونه مثلا همینقدر گرم باشه، در حالی که واقعا نه، میتونه حتی مثلا 4-5 درجه خونه رو سردتر کنه یا بیاد از وسایل به اصطلاح کم مصرفتر برای کارهاش استفاده کنه، یا حتی اینکه بیاد در واقع آموزش هایی به صورت خودکار به شخص داده بشه، به این صورت که متوجه میشیم در واقع الان کاری که داره توی توزیع برق انجام میشه یک همچین حالت ویژن نهایی، چشم انداز نهاییشون اینه که در واقع دست یار شخصی سازی شده هر خونه رو داشته باشن، کنتور کاملا مشخصه کی بالا و کی پایین میره. مثلا اگر یک جایی بفهمن که کنتور خیلی رفته بالا، الگوریتم متوجه میشه احتمالا اینا ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی یا جارو برقشون رو روشن کردن، همون وقت یه پیامک برشون میره که الان اوج مصرفه، لطفا اگر این 3-4 تا روشن کردید بیاید اینا رو خاموش کنید. و این چه داره الان الگوریتم متوجه شده، ولی اینکه ما چطوری این رو به صورت متن در بیاریم و برای کاربر ارسال کنیم، این یکی از چالش‌هایی که فعلا داریم. ولی همونطور که فرمودید بخش سوم حکمرانی داده همون به اصطلاح مصورسازی یا حالا بگیم ویژوالیزیشنه که خیلی میتونه به اصطلاح صرفه‌جویی یا حالا همون جلوگیری از ناترازی به صورت غیر مستقیم کمک کنه.
تشکر میکنم جناب دکتر مسعود کاویانی، در خدمت آقای دکتر اکبرزاده هستیم. سوال بعدی اینه که آیا نیاز به نهادسازی خاصی هم داریم در کشور برای اینکه این حکمرانی داده به نحو مطلوب تری انجام بشه؟ آیا ادغام وزارتخونه هاست، ادغام سازمان هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، نهاد جدیدی نیازه، یا همین نهادهای موجود میتونه کار حکمرانی مطلوب داده رو انجام بده؟
ببینید به صورت کلی یک مدیریت بهتر در نهادهای موجود میتونه برای گام اول خیلی بهتر باشه تا اینکه به وجود آوردن یک نهاد جدید. چیزی که خیلی مهمه حالا با توجه به صحبتهایی که آی دکتر داشتن، شفافیت داده این وسط مطرح میشه. اینکه من یه روز صبح از خواب بلند بشم و یه دفعه ببینم یه تبلیغ عجیبی حالا روی گوشیم اومده یا یک پیامکی به گوشی من ارسال شده، این سوال برای من به وجود میاد که خب این داره از کجا کنترل میشه؟ آیا کل زندگی من تحت کنترله؟ چرا؟ به خاطر اینکه همه آدم ها دنبال پرایویسی خودشون یا دنبال اون حریم خصوصی خودشون هستن. پس ما باید خیلی نگاه درستی به این مسئله داشته باشیم. یعنی یکی از مسائل بسیار مهمیه که این تفکر رو برای مردم به وجود نیاره که ما قصد کنترل یا نگاه کردن به تک تک جزئیات زندگی اونها هستیم. نه، واقعیتش قرار نیست که این ترس رو بخواد به وجود بیاره، بلکه ما میخواییم فرایند رو بهترش بکنیم. پس باید یک کلیتی قرار بگیره و کنترل جزئی دست خود مردم باشه، یعنی ما بتونیم این تفکیک رو انجام بدیم و این حریم خصوصی کاربر یا همون حالا نفر، کسی که صاحب اون خونه هست یا حالا هر چیز دیگه ای، خودش کنترل روی داده های خودش داشته باشه و ما یک اطلاعات تجمیعی از اون داده ها رو به صورت کلان نگاه بکنیم که متوجه بشیم عملکرد مثلا خونه حالا فلانجا اوکی بوده یا نبوده. اگر اوکی نبوده ما بهشون اطلاع رسانی بکنیم که آقا مثلا مصرفتون رو یه مقدار بیارید پایین تر یا دست شما درد نکنه. خیلی فوق‌العاده بود که شما تونستید کنترل بکنید این وضعیت رو و اینکه در حالا این پویش دارید کمک میکنید و حمایت میکنید، خب خوشایند و این میتونه مردم رو خوشحال بکنه. پس شفافیت داده یکی از اون بحثای اخلاقی هستش که امروز هم تو کل دنیا خیلی مطرحه، یعنی حتی حالا تو تمام دنیا تو تمام مقالات اگر شما مطالعه بکنید بحث ترند ماجراست و همه دارن دنبال راه حل هایی برای این موضوع میگردن. حالا به وجود اومدن یک نهاد در این زمینه فکر میکنم که به همین فرایندها میتونه خیلی بیشتر کمک کنه.
نظر آقای دکتر کاویانی هم داشته باشم، آیا نیاز به نهادسازی هست؟ اگر قرار نهادی ساخته بشه، نهادسازی انجام بشه، به چه شکلی بهتره این اتفاق بیفته؟ در کجای ساختار قرار بگیره؟
ببینید خودتون فرمودید که یه سری نهادهای الان هستن منتهی مرتبه سات سنتی، خب خیلیاشون دارن کار میکنن. البته که دید سنتی هم حتما باید باشه، یعنی حالا ما یه مشکلی که الان تو خیلی از شرکت‌ها داریم اینه که مثلا میگن آقا سنتی، یعنی اینکه مثلا آدمای قدیمی رو بریزیم دور. نه، با آدمای قدیمی مثلا چراغ راه آدمای جدید حتما باید باشن و نگاه سنتی باید باشه در کنار نگاه سنتی، نگاه در واقع مدرن پیش بیاد، چون نگاه مدرن هم در واقع علم دیگه، علم هم که همون مهندسی معکوس تجربه هست. این تجربه ها از مثلا همین سازمان فرض کنید آمار میتونه بیاد و توی دل اون در واقع بخش های حکمرانی داده تشکیل بشه. البته الان من میدونم داره این کار انجام میشه، یعنی ما در واقع سندهای حوزه حکمرانی داده که با کمک بخش خصوصی با کمک اندیشکده هایی مثلا خودمون توی نصر داریم این کار رو انجام میدیم، همش اینها زیر مجموعه همون وزارت آمار هستند. منتهای مراتب مثل این که این نهاد وزارت آمار اونقدر سریع خودش رو هنوز نتونسته آپدیت کنه، بهنگام کنه که بیاد و بگه اوکی من الان میام سریع یک بخش حکمرانی داده میذارم همه بیان زیر مجموعه من، که البته اینم یه مقدارش طبیعیه دیگه، وقتی که یک دولت یک حکومتی بزرگ میشه خب مشخصا کند هم میشه، ولی خب کاتالیزورهایی بین این مسیر قاعدتا هست که بتونه مثل همین واگذاری خیلی از کارها به بخش خصوصی یا به اصطلاح تفریز اختیار حداقل توی بخش نگارش سند برای در واقع بخش های اندیشکده های خصوصی که اینها بتونن یک همچین کار رو انجام بدن و سرعت به اصطلاح این تغییر رو ببرن بالا.
متشکرم. آقای دکتر اکبرزاده، مهمترین چالش رو چی میدونین تو بحث حکمرانی داده؟
به نظر من حالا همین شفافیت داده
شفافیت
مهمترین دغدغه ای هستش که باید بهش خوب فکر بشه و به درستی انجام بشه. درست انجام شدنش باعث میشه که مردم حمایت بیشتری از این موضوع بکنن و خب طبعا فرایندها رو خیلی تسهیل میکنه.
آقای دکتر کاویانی، نظر جناب عالی چی هست؟ مهمترین چالش به نظرتون چیه؟
ببینید همونطور که اول کار من گفتم بخش خود داده است، یعنی ببینید حکمرانی داده اسمش روشه دیگه، بخشش حکمرانیه یه بخشش داده. خب حکمرانی که خب اوکی، یعنی ما این رو از مثلا 2000 سال پیش توی ایران یا حال جهان داشتیم، حکمرانی و گاورننس هست. منطقه مرتب دیتا گاورننس یه قسمتش دیتاه، این دیتا هست که واقعیتش مشکل اساسی و به اصطلاح اون major problem ما هست. اگر ما بتونیم ارگانی داشته باشیم، ارگانهایی داشته باشیم که البته الان داریم ولی خب میگم یه مقدار کند هستن، که بیان داده ها رو به صورت یک در واقع موجودیت به عنوان یک asset به عنوان یک منبع دارایی نگاه کنن.
مرتب به ما میگن چه از لغات انگلیسی استفاده میکنیم، مقداری لغات فارسی رو بیشتر دقیقا استفاده کنیم،
به عنوان یک دارایی نگاه کنن، که البته این کار شده. ما فکر میکنم توی سال 78-79 اگه اشتباه نکنم بحث دولت دیجیتال اگه اشتباه نکنم دولت الکترونیک
مصوبه داشتیم
دقیقا مطرح شد از اون موقع دنبال این بودیم که آقا داده های ما به صورت کامل بیاد یک جا یا حداقل دقیقا چند جا زیر مجموعه یک حاکمیت تجمیع بشه و بعد حالا بریم روی اون حکمرانی داده کنیم. این کار سرعت رو خیلی میبره بالا و مشکل اساسی هم همین هست. کشورهای دیگه خب خیلی زودتر شروع کردن، حالا کشورهای حوزه خلیج فارس نه، ولی کشورهای اروپایی خیلی زودتر. مثلا من مقالاتی که میخوندم از سال 1960 اینها که میشه تقریبا 1345 ما آره. اروپایی شروع کردن و در واقع این دولت دیجیتال رو قبل، دولت الکترونیک رو قبل از اینکه اصلا کامپیوترها خیلی مدرن بشه و در دسترس همگان قرار بگیره استارتش رو زدن، شروع کردن و داده هاشون رو جمع کردن. طبیعتا هر چقدر داده غنی تر باشه حکمرانی هم راحت تره. در واقع حکمرانی اگر داده ترتمیز ما نداشته باشیم، حکمرانی روی اون داده واقعا قابل انجام نیست. مثل اینکه شما جادتون خوب نباشه ولی بهترین ماشین ها رو بسازید. خب وقتی بهترین ماشین ها رو بسازید، بهترین ماشین ها که روی جاده گلی نمیتونن راه برن. طبیعتا به نظر من پس مشکل اصلی و دغدغه اصلی تجمیع و نگهداری داده هاست و شروع هم شده این کار.
اینجا یه نکته مطرح میشه که یه اشاره‌ای هم کردن جناب دکتر اکبرزاده، بحث امنیت اطلاعات، امنیت این داده هاست. برای این حوزه به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته؟ همین الان ما هر روز میشنویم در فضای مجازی که داده های فلان، نمیدونم
شرکت
فلان، شرکت هایی که بالاخره داده های زیادی هم دارن، عمده داده های مردم تو اون شرکت ایکس هست، حالا نمیخوام اسمشو ببریم که تبلیغ نشه براش، ولی جاهای مختلف از بانک ها هست، از شرکت های خاص هست، همین شرکت های حوزه فناوری هست، شرکت های نوپا و شرکت هایی که کارهای خوبی انجام دارن انصافا در کشور. این نگرانی همیشه وجود داره که این تجمیع داده ها امنیت اطلاعاتمون کجا میره اینجا. روی این حوزه هم به نظر میرسه که یه متولی داره که اون سازمانی است در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مشخصا در این حوزه داره کار میکنه، ولی ظاهرا نمیدونم چه مشکلی وجود داره که دستگاه‌های مختلف خوب توجیه نشدن توی این حوزه که داده‌هایی که در اختیارشون هست بالاخره این داده‌ها حریم خصوصی افراده. مثلا در حوزه بهداشت و درمان اگر داده های یک فردی بیاد که نمیدونم به روانپزشک مراجعه کرده، نمیدونم فلان دارو رو مصرف کرده، فلان بیماری رو داشته، اینا خب خیلی میتونه آسیبزا باشه هم برای اون خانواده و هم انتشارش بالاخره آسیب‌های اجتماعی زیادی رو به دنبال داره. تو این حوزه پیشنهاد شما چیه؟ چه راهکاری به ذهنتون میرسه که در کنار این بحث حکمرانی داده و تجمیع اطلاعات، تجمیع داده ها اتفاق میفته و میخواییم از این استفاده بکنیم برای رفع بحران هامون، رفع ناترازی هامون، رفع مشکلاتمون، خدای نکرده این ور این آسیب ها رو نداشته. یه اشاره اولیه کردید جناب علی، ولی مشخصا میخوام چند تا پیشنهاد بدیم در پایان برنامه، چند تا راهکار بدیم، چند تا توصیه بکنیم به دستگاه ها که این اتفاقات هم ضروریه در کنار بحث حکمرانی داده بهش توجه بکنیم.
بله، ببینید ما یک در حوزه امنیت ما یک استاندارد جهانی داریم که 10 مورد رو اومده گفته در حوزه های مختلف که حالا اوسپ میگن، در واقع مخفف شده و شده اوسپ، اوسپ تاپ 10، حالا میشه اون 10 مورد اولیه‌ای که در زمینه امنیت داره مطرح میشه. خب این رو باید همه شرکت ها موظف هستن که مطالعه کرده باشن و تیمشون رو طوری بچینن که این موارد رو رعایت بکنن. این که ما بگیم یک نهاد مشخص داشته باشیم که بتونه همه اینا رو ارزیابی بکنه، ارزیابی کردن این موارد خیلی کار سختیه چون حملات در لایه‌های مختلفی اتفاق میفته و حالا یک بخشش بیرونیه، یک بخشش خیلی وقتا داخلیه، نیرویی که داخل بوده از سازمان خارج شده و حالا حفره‌ای رو گذاشته که بعد بتونه خودش بره. یعنی تکنیک ها خیلی متعدد و متفاوت هستن. گاهن مثلا یکی دو موردی که حالا من خودم میدونم که به چه شکلی این اتفاق افتاده از ناشی بودن نیروی متخصص نشأت گرفته. خب بهترین راهکاری که برای این موضوع میشه داد اینه که ما اول باید پرورش بدیم، یعنی نیروهای فنی داخل کشور باید خیلی بیشتر از این صحبت‌ها پرورش پیدا بکنن. چیزی که سال‌های گذشته بیشتر بود الان یه مقدار کمتر شده، برگزاری همایش‌های مفید در زمینه‌های مختلفه. خب اوکی، الان صحبت روز دنیا در رابطه با هوش مصنوعیه و وقتی که تمرکز می رو هوش مصنوعی، امنیت یهو میفته چون دیگه مخاطب نداره و این توازن اطلاعاتی هیجانی نباید اتفاق بیفته، باید یک رویکرد استاندارد داشته باشه به صورت موضوعی. و در حوزه آموزش ما میگیم وقتی که میخوایم یک دانشجو رو بهش آموزش بدیم، اول پرورش، دوم پرورش، سوم پرورش، بعد تغییر نگرش و بعدن آموزش.
آموزش
در نهایت که آموزش اتفاق میفته. اگر پرورش وجود نداشته باشه، اگر تغییر نگرش اتفاق نیفتاده باشه، خب قطعا نمیشه نیروی فنی رو آموزشش داد. و من فکر میکنم با یک اطلاع رسانی درست و با برگزاری همایش، حالا برنامه های شاید تلویزیونی که در این رابطه بیشتر توضیح بدن و فرهنگ سازی برای عامه مردم. خیلی وقتا من میبینم بچه هایی هستن که از رمز عبورهای خیلی ساده استفاده میکنن یا رمز عبور خودشون رو به این و اون میدن و اینا باعث با این در واقع باعث بانی این موضوع میشه که تبدیل به یک قربانی بشن، چون دیتایی که از شما، از ذهن شما خارج بشه و به نفر دوم برسه قطعاً با درصد خیلی بالایی به نفر سوم، چهارم، و اینجا یک اتصالی به وجود میاد که منجر به اتفاقات.
متشکرم جناب دکتر سپهر اکبرزاده، همچنین تشکر میکنم جناب دکتر مسعود کاویانی که در این گفتگو با ما بودن. موضوع بروز و مهمی هست و به نظرم جا داره که رادیو گفتگو بیشتر به این موضوع بپردازه، در جلسات دیگه‌ای از زوایای مختلفی به این بحث حکمرانی داده بپردازه. موضوع قابل توجهی است، من خودم استفاده کردم. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید گرامی. انشاءالله بتونیم در برنامه بعدی هم خدمتشون باشیم و زوایای دیگری از این موضوع رو برای شنوندگان عزیز باز بکنیم. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس، اکتفا کنیم به چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، این ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال پر خودشون می گیرند؟
جویان. خداوند خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر کنون ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. از اینکه شنونده یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها هستید، از شما عزیزان بسیار ممنونم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه ماوسپد هست. واژه ماوسپد معادل فارسی زیرموشی براش در نظر گرفته شده. همونطور که شما متوجه شدین، این واژه واژه‌ای که در حوزه رایانه رایجه. واژه ماوس که ما در زبان فارسی اون رو موس تلفظ می‌کنیم، معادل فارسی موشی براش در نظر گرفته شده و صفحه‌ای هم که زیر موشی قرار میگیره که در انگلیسی بهش ماوس پد میگن، معادل فارسی زیرموشی براش لحاظ شده. زیرموشی در واقع همون صفحه‌ایه که موشی رایانه بر روی اون قرار میگیره تا کاربر رایانه بتونه کارهایی رو که مد نظرش هست بر روی رایانه اعمال بکنه. واژه بعدی واژه سابتایتل هست. این واژه از جمله واژه‌هاییه که در حوزه سینما تلویزیون رایجه. معادل فارسی سابتایتل زیرنویس هست. زیرنویس نوشته یه که معمولاً در قسمت پایین تصویر ظاهر میشه و اغلب به گفتگوهای یک فیلم اختصاص داره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید، از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها از ساعت 22 آغاز میشه. در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. با برنامه های رادیو گفتگو هم میتونید در ارتباط باشید با همکاران ما در رادیو گفتگو با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. خیلی ممنون از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. اظهار نظر بفرمایید پیرامون برنامه ها تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنید.